سرد بوده، کاملا قبول بوده. الانم حالا اولی
امیدوارم همینجوری هم ادامه پیدا کنه با توجه به اینکه وزش باد خواهیم داشت و کمی به گفته شما گرد و غبار هم.
حالا خوبی رو داریم، کاملا قبول خواهیم داشت. ضمن اینکه خب دیگه
تا کی هوا گرمه؟ از چهارشنبه شروع میکنه خنک شدن؟
آره ببینید تا چهارشنبه هوای گرمی رو داریم، ولی از چهارشنبه به بعد دیگه هوای قطعی باز خنک‌تر میشه. ولی خانم محمدی فصلمون فصل گرما هستش، روزهای گرمی رو باید داشته باشیم. ولی خب به کشاورزای اطراف تهران هم یکی دو تا توصیه بدیم با توجه به اینکه
بله عالی بفرمایید.
آره دیگه این روزها انجام آبیاری سبد رو تو مزارع سبزی و سبزیجات توصیه میشه. استفاده از کودهای پتاسه مثل سلول پتاسیم و کلسیم خالص تو باغ ها جهت جلوگیری از تنش های گرمایی
بله.
و استفاده از اسیدهای آمینه برای گیاهان زرایی جهت کاهش همون تنش های محیطی. بله.
خیلی ممنونم از توضیحات شما و همراهیتون سرکار خانم گودرزی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. خداحافظتون باشه. همچنین ممنونیم از شما شهروندان. تا بخش بعد 88-82-301 رو به خاطر بسپارید.
برای ما آدم ها صداها خیلی مهمه. هر زمانی صدای مخصوص به خودش رو داره. ساعت 6 تا 8 صبح میتونه مزه یه نیمروی داغ بده. یا صدای جوونی و یه سری از روزای سر. صدای صبح میتونه خیلی شلوغ باشه. 6 تا 8 صبح میتونه صدای مسیر رو بده. اما باید بهتون بگم که شما در حال شنیدن بهترین صدایی هستید که 6 تا 8 صبح میتونید بشنوید. این صدای رادیو تهرانه. صبح 9 تهران ایران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
دلت میدونی پام هنوز نرو کار تو نیست فنو نبینی یه روز نرو اینجوری نرو نکو مجبوری نرو آخه این دوری چی داره برامون نرو تا وقتی با خودمی خوشبختی تموم میشه این سختی رد میشه غمامون قد میشه غمامون لب تر کن غرقت میشم بروشم چسرت میشم لب تر کن تنها آدم قلبت میشم
متشکرم که انتخابتون صبح نو تهران نوست. به ساعت 7:06 رسیدیم و حالا دوباره گفتگو.
حالا یک مهمان به صورت تلفنی در برنامه حضور داره. صبح نو تهران نو.
میزبان سخنگوی محترم شهرداری تهران هستیم، جناب آقای محمد خانی. قربان، سلام عرض میکنم به رادیو تهران، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم آقای امیدی، خدمت شما و همه شهروندان عزیز شهر تهران.
متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید از مهمترین اقدامات شهرداری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به خصوص در هفته گذشته و مخصوصا در توسعه حمل و نقل عمومی و موارد دیگر.
خدا قوت میگم به شما، متشکرم بابت سوالتون. والا ما در حوزه حمل و نقل شهری اتفاق مهمی که داریم، افتتاحی که روز گذشته داشتیم از سامانه تاکسی های برخط شهرداری تهران رو نمایی کردیم.
بله.
خب این یک بخشی از سرویس سامانه شهرزاد هست که دیگه به شهروندان این اجازه رو میده که در کنار سایر سامانه هایی که برای تاکسی های آنلاین وجود داره، در واقع برای مسافربری و اینها وجود داره، از سرویس تاکسی ها هم استفاده بکنن. خب این در مقایسه با سایر سامانه های مشابه این ویژگی رو داره که مردم میتونن مستقیما از تاکسی های اصطلاحاً تاکسی های زرد شهر تهران استفاده بکنن. یک امنیت بالاتر رو داره، ثبات قیمت مناسبی رو داره و در واقع میتونن از خود راننده های تاکسی که آشنای به شهر و مسیرهای شهری هستن استفاده بکنن. امیدواریم که با توسعه این سامانه ها و در واقع استفادهی که شهروندان انجام میدن، بتونیم به ساماندهی وضعیت تاکسی های اینترنتی که در ماهای اخیر به خصوص مورد انتقاد جدی شهروندان در واقع مورد انتقاد جدی بوده، بتونیم در واقع این ساماندهی رو انجام بدیم و کمک بکنیم به این که یک ثبات نسبی چه در قیمت چه در وضعیت موضوع امنیت اونها داشته باشیم.
بسیار هم عالی. این به این معناست که سکوهای دیگر فعالیتشون به پایان خواهد رسید یا اینکه خیلی منافاتی نداره؟
نه، اصلا شهرداری تهران به دنبال در واقع به یک معنا رقابت خاصی با بخش خصوصی نیست، بلکه داریم یک خلأ رو جبران میکنیم. به خصوص در ساعتهای پیک حتما این در واقع عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنوند با این موضوع بسیار مواجه شدن. در ساعت‌های پیک بعضی از این سامانه ها خب قیمت‌های بسیار عجیب و غریبی رو ثبت میکنن، یا برخی از شهروندان و خانواده ها برای سفر عزیزانشون گاهی نگرانی های امنیتی داشتن. در ماهای اخیر حوادث متاسفانه تلخی هم صورت گرفته بود. شهرداری تهران در واقع به این نیاز و به این مطالبه شهروندان داره پاسخ میده و بخش قابل توجهی از تاکسی های شهر تهران رو که یک ناوگان حدود 78,000 در واقع دستگاه هست داره وارد این سرویس برخط میکنه از طریق اپلیکیشن شهرزاد که در دسترس عموم مردم هست و داره در واقع یک بخشی از این خلأ رو جبران میکنه. ما به دنبال رقابت اصلا نیستیم، به دنبال خدای نکرده تحت شعاع دادن فعالیت بخش خصوصی هم نیستیم، بلکه داریم تلاش میکنیم که این ظرفیت رو جبران بکنیم برای مردمی که امنیت بیشتری رو نیاز دارن، ثبات قیمتی رو مد نظرشون بوده و میخوان در واقع از تاکسی های خود شهر استفاده بکنن. این ظرفیت رو قرار دادیم تا بتونن از طریق این اپلیکیشن این کار رو انجام بدن.
و این تاکسی ها در همه مناطق حضور خواهند داشت؟ به عنوان مثال مثلا در فرودگاه ها که ما تاکسی ویژه فرودگاه رو داریم، اونجا هم میشه از سامان شهرزاد استفاده کرد برای؟
بله بله بله. حالا با توسعه‌ای که انجام میدیم، دیروز شهرزاد تهران هم در جلسه گفتن ما در کنار تاکسی های مرسومی که الان در خیابان ها هست، تاکسی های زرد که ماشین های در واقع تولید داخل مرسوم مثلا ماشین سمند یا پژو، در این سامانه جدید در روزها و هفته های آینده از تاکسی های برقی شاسی بلندی هم که پارسال با حضور رئیس جمهور در تهران رونمایی شد، از اونها هم استفاده خواهیم کرد که خب بخشی از اینها ممکنه تاکسی های در مسیرهای فرودگاهی یا غیر اونها باشه و در واقع یک سرویس ویژه و وی آی پی هم در این زمینه خواهیم داشت.
و از چه زمانی در دسترس عموم قرار میگیره؟
از همین دیروز در واقع این سامانه افتتاح شده و الان این امکان سرویس دهی از طریق اپلیکیشن شهرزاد وجود داره.
چون الان دوستان شهرزاد رو باز کردن، ظاهرا این امکان در اپلیکیشن فراهم نیستش. حالا نمیدونم، باید به‌روزرسانی بشه آیا نرم افزار؟
بله بله. نرم افزار رو باید به‌روزرسانی بکنن. بعد از به‌روزرسانی در واقع تب تاکسی اینترنتی هم براشون نمایش داده خواهد شد و از اون طریق میتونن در واقع سرویس رو درخواست بکنن.
بسیار هم خوب. حالا آقای مروی هم که راننده تاکسی اینترنتی هستن، گفتن فاتحه تاکسی اینترنتی خونده شد، خیلی بدبینن، ولی توضیح دادن آقای محمد خانی که این اتفاق نخواهد افتاد. در کنار سکوهای دیگر شهرزاد هم فعالیت میکنه که
برشون... در واقع درصدی از سهم بازار رو شهرزاد خواهد داشت و همونطور که گفتم نواقص و خلاهای سرویس های دیگر رو پر خواهد کرد. برای نمونه توی طرح ترافیک، در واقع در محدوده طرح ترافیک که بسیاری از خودروهای شخصی که در این سرویس های اینترنتی تا الان داشتن در واقع فعالیت میکردن، در محدوده طرح ترافیک امکان فعالیت نداشتن. خب تاکسی ها طبق قانون در این محدوده میتونن فعالیت بکنن، یکی از اون خلاهاست که جبران میشه. عرض کردم در ساعتهای بسیار در واقع پرترافیک و ساعتهای پیک شهر معمولا قیمتهای این تاکسی ها خیلی افزایش پیدا میکرد که فکر میکنم تو برنامه های متعددی در رادیو و تلویزیون مردم به این موضوع اعتراض کرده بودن. حضور تاکسی ها در این فضا کمک میکنه، در واقع این سرویس بر اینترنتی تاکسی های ما کمک میکنه که قیمت متعادل بشه به نفع مردم و مردم بتونن از سرویس در واقع تاکسی های اینترنتی با قیمت مناسبتری استفاده بکنن. و بحث بسیار بسیار مهمی که در ماهای اخیر داشتیم همونطور که عرض کردم،
بله، موضوع امنیتی بود. بیشتر هم یادم میاد که ممنوع بود عضویت تاکسی های شهر تهران در سکوهای ارائه دهنده خدمات به شکل تاکسی اینترنتی، ولی خب این اتفاق می افتاد. الان هم قاعدتا با وجود شهرزاد دیگه پذیرفتنی نیست تاکسی ها در سکوی دیگری فعالیت بکنن، درسته؟
بله بله، همینطوره. قبلا علت این موضوع این بود که تاکسی ها در واقع در مسیرهای مشخصی، تاکسی های خطی، تاکسی هایی که در واقع در محدودهای خاص طبق تعریفی که سازمان تاکسیرانی براشون داشت باید فعالیت می‌کردن و طبیعتاً فعالیتشون در این سکوهای اینترنتی باعث می شد که از اون وظیفه و تکلیفی که داشتن در واقع یک انحرافی ایجاد بشه. الان با مصوبه‌ای که وجود داره و در واقع تصویب قانونی که وجود داره، طبیعتاً این تاکسی ها در کاملاً این بستر برخط ما فعالیت میکنن و از این جهت یک خدمات رسانی دائمی و مناسبی رو به شهروندان تهرانی ارائه خواهند.
آقای محمد خانی، حالا که از حمل و نقل داریم صحبت میکنیم و تاکسی های اینترنتی، راجع به موضوعی هم حرف بزنیم که به گمان بسیاری معضلی است برای شهر تهران، اون هم تاکسی های اینترنتی پلاک شهرستانه که در تهران دارن فعالیت میکنن. یه دوره‌ای در شورای شهر مطرح شد که خب این اتفاق نباید بیفته و فکر میکنم قانونی هم تصویب شد که بعداً وزارت کشور در واقع مخالفت کرد با این قانون. حالا در خصوص دیدگاه شهرداری نسبت به این موضوع هم بد نیست که جناب عالی برامون صحبت بکنین. موافقین آیا با حضور خودروهای پلاک شهرستان در سکوهای ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در تهران؟
خیلی خوبه این سوال شما، ممنونم از نظرتون. ببینید، ما به عنوان مدیریت شهری در درجه اول مخالفتی با فعالیت در واقع خودروهای پلاک شهرستان نداریم، اما بحثمون در همین سرویس تاکسی اینترنتیمون همین هست که وقتی ما یک ناوگان بزرگ نزدیک به 80,000 حالا 78,000 خودروی تاکسی هستیم، اولویتمون باید استفاده از همین خودروها باشه. مردم در واقع طبیعتاً علاقه دارن که از همون تاکسی های مرسوم استفاده بکنن. این تاکسی ها بالاخره هزینه شون یا حداقل کمک هزینه شون از جیب مردم پرداخت شده و قراره که به خود مردم سرویس بده. اینها در واقع از بودجه مدیریت شهری داره توسعه ناوگان تاکسی رانی ما استفاده میکنه. پس مردم حق دارن که در درجه اول از یک سرویس با کیفیتی در تاکسی رانی خودمون استفاده بکنن. حالا اگر جایی نیاز بود، نیاز به خدمات بیشتر بود، ماشین های دیگه، ماشین های خودروهای شخصی هم میتونن در این زمینه با رعایت اون قواعد و مقررات در واقع خدمت رسانی رو انجام بدن. اگر این ظرفیت درست فعال بشه و استفادهش برای مردم فراهم بشه، طبیعتاً استفاده از خودروهای پلاک شهرستان هم کاهش پیدا میکنه و یک در واقع نظم منطقی در شهر برقرار میشه.
بسیار خوب. خب در مورد تاکسی های اینترنتی مفصل صحبت کردیم و خبر خوبی که آقای محمدخانی دادن، فعالیت تاکسی های شهر تهران در قالبی جدید با نظارتی گسترده که فکر میکنم میتونه اتفاق خوبی باشه. اما از این موضوع اگر عبور کنیم به سراغ موضوعات دیگر هم میتونیم بریم، از فرصت استفاده کنیم. الان با تنش آبی مواجه هستیم در تهران و دیگر شهرها و خب قاعدتا شهرداری میتونه ایفاگر مهمی باشه برای مدیریت منابع آب. برخی انتقاد میکنن آقای محمدخانی از شهرداری، میگن در شرایطی که وضعیت به این شکله، مثلا چرا ما میبینیم که به چمنهای شهر تهران حتی همچنان توجه ویژه‌ای میشه؟ یه توضیح میدین در این خصوص که چه تلاشی شده در شهرداری تهران برای مدیریت بهتر منابع آبی؟
خیلی ممنونم بابت این سوالتون. ببینید، من خیلی شفاف خدمت شهروندان عزیزمون عرض بکنم که در واقع شهرداری تهران در 3-4 سال اخیر یک تلاش ویژه‌ای رو کرده برای اینکه نسبت میزان استفاده از آب‌های زیرزمینی رو برای موضوع فضای سبز کاهش بده به نفع در واقع تصفیه پساب شهری و روان آب‌ها. یعنی چی؟ خیلی به زبان ساده، شهرداری تهران در 3-4 سال گذشته تلاش کرده که میزان استفاده از آب چاه‌هایی که پف شده رو کم بکنه و پساب شهری رو، فاضلاب شهری رو تصفیه بکنه، روان آب‌ها رو در واقع در مسیر استفاده قرار بده و سهم بیشتری رو به این موضوع اختصاص بده. الان در بسیاری از پارک‌های جنگلیمون و در پارک‌های بزرگمون در واقع از همین موضوع داره استفاده میشه. آب‌های تصفیه شده است که داره استفاده میشه. بنابراین اون چیزی که شهروندان در این روزها میبینن، بخش عمدهش استفاده از همین ظرفیت پساب هاست و داریم تلاش میکنیم تا پایان سال این نسبت رو دائما افزایش بدیم و امیدواریم که در سال آینده این عدد و این نسبت به یک عدد قابل قبولی برسه. چند مورد رو هم داریم که انشاءالله حالا دوستان وزارت نیرو و آبفای تهران اگر یه خورده بیشتر همکاری بکنن، امیدواریم که تا پایان سال دو سه پروژه بزرگ رو هم در این زمینه انشاءالله به افتتاح برسیم.
متشکرم. من به پرسش‌های مردم هم رجوع کنم. در مورد توسعه مسیرهای دوچرخه سواری در تهران پرسیدن. اتفاق خوبی یادم میاد سال گذشته افتاد، برخی از بوستانها به همدیگه متصل شدن. این پروژه پایان رسیده یا اینکه ادامه داره؟
نه تازه پارسال، خیلی ممنون بابت این سوال، پارسال یک مسیر 47 کیلومتری در منطقه دو که بین 4 تا بوستان بود افتتاح شد، از بوستان فدک تا بوستان نهج البلاغه. الحمدلله خبر خوب اینه که یکی از پل‌های مهم این بخش توسعه این مسیر روی اتوبان همت در همین هفته قبل در واقع سازه اصلیش نصب شد و امیدواریم که در واقع در ماه‌های آتی به بهره برداری برسه. این مسیر به در واقع برج میلاد وصل میشه و بعدش به بوستان گفتگو و بعد از اون به در واقع دل شمالی خوابگاه دانشجوی دانشگاه تهران. این مسیر قراره که بیش از 1300 کیلومتر در شهر تهران گسترش پیدا کنه. من خودم در ماهای گذشته بازدیدی داشتم از همین مسیر دوچرخه در منطقه 22. این در واقع مسیر به نوعی گسترش پیدا میکنه در سال جاری و سال آینده که شهروندان از منطقه 2 تا منطقه 22 و همینطور دوباره از منطقه 2 به مناطق 3 و مناطق 6 دسترسی هایی رو پیدا میکنن و این در کل شهر تهران ادامه خواهد داشت. یعنی در واقع شما با یک دوچرخه، با یک اسکوتر برقی یا حتی پیاده میتونید از مسیرهای متعدد و مختلفی در میان بوستانهای شهر تهران استفاده بکنید و از مناطق مختلفی به صورت در واقع میانبر در میان اتوبانها حرکت بکنید و بر فراز اتوبانها در واقع حرکت بکنید و مسیرها رو به صورت پیاده یا دوچرخه یا اسکوتر برقی استفاده کنید که به زودی رو هم یکی از سرویس های اپلیکیشن شهرزاد ارائه خواهیم کرد. اینو من به شما بگم، در داخل این اپلیکیشن شهرزاد مردم میتونن در واقع با پیاده روی امتیاز بگیرن و از بقیه سرویس های شهری استفاده کنن. خیلی سادهش رو اگر عرض کنم، در واقع اگه شما یه میزان مشخصی در روز پیاده روی بکنید، جایزه بلیت مترو یا در واقع سایر امکاناتی که در مجموعه های مختلف مدیریت شهری هست رو میتونید ازش بهره مند بشید.
چقدر اتفاق خوبیه. در واقع همه اینها رو میتونیم زیر پروژه هوشمند شدن تهران تعریف بکنیم دیگه، درسته آقای محمد خانی؟
بله. در واقع اینها ابزارهای هوشمندسازی مدیریت شهری تهرانه که بخشش در واقع سوپر اپلیکیشن یا در واقع این نرم افزار مدیریت شهری به اسم شهرزاد متولد شده و این سرویس رو داریم اونجا میدیم. در واقع مردم، خیلی ساده بخوام عرض بکنم، مردم با استفاده از این نرم افزار در مسیر چون کل این مسیر رو اسمش رو مسیر سرزندگی گذاشتیم دیگه.
بله.
مسیریه که مردم با شادابی و سرزندگی میتونن در واقع فارغ از خودروهای دودزا و ماشین ها پیاده روی بکنن، دوچرخه سواری کنن، از اسکوتر برقی استفاده بکنن. این رو در واقع بر بستر همین اپلیکیشن شهرزاد میتونن از این خدمات استفاده بکنن و در این استفاده از امتیازات دیگه در مدیریت شهری هم بهره مند بشه.
بسیار خوب. و در پایان بفرمایید از تلاش های شهرداری برای بازسازی اماکن آسیب دیده، به خصوص خانه های مسکونی بعد از جنگ 12 روزه تحمیلی، چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته؟
خب همونطور که میدونید شهرداری تهران در این زمینه بلافاصله بعد از پایان این در واقع دفاع مقدس 12 روزه داوطلب شد. خب بیشترین میزان آسیب ها به منازل مسکونی در شهر تهران در مقایسه با سایر نقاط کشور اتفاق افتاده بود. خب شهرداری به سرعت وارد مرحله شناسایی شد. حدود 8300 یا 8400 واحد مسکونی در شهر تهران آسیب دیده بود که البته نزدیک 5000 واحد مسکونی آسیبشون در حد در واقع آسیب های جزئی مثل شکستگی شیشه یا در واقع آسیب به درب و پنجره بود. خبر خوب اینه که بیش از 90% این خانه ها در واقع تعمیرشون به پایان رسیده و ما امیدواریم در هفته جاری کل این پروژه در بخش آسیب‌های جزئی به پایان برسه.
بله. یعنی
اون همه واحدهای مسکونی که در این حد آسیب دیده بودن مشکلشون الحمدلله حل میشه. سه دسته منزل دیگر رو داریم، اونهایی که حالا با تعبیر دوستان ما در مدیریت شهری آسیب میانی دیدن، اینها نیاز به تعمیر، برای مثال مثلا دیواری اگر ریخته شده یا آسیبی در این حد به منزل شهران عزیز اون وارد شده، اون رو در واقع اصلاح میکنیم که اون هم امیدواریم در ظرف یک تا حداکثر دو ماه آینده به پایان برسه. حدود 500 واحد مسکونی رو باید مقاوم سازی بکنیم که اون هم یک شش ماهی زمان میبره و بیش از 400 واحد مسکونی رو هم که باید کلن تخریب و نوسازی بشه، همه هزینه ها به عهده شهرداری تهرانه.
بله.
این بخشش هم ما وارد مرحله نقشه و صدور پروانه شدیم، انشاءالله امیدواریم که یک سرعتی هم بگیره و موضوع ساخت خانه ها هم به سرعت وارد مرحله اجرایی خودش.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای محمدخانی، سخنگوی محترم شهرداری تهران. امیدوارم فرصت های دیگری بتونیم با هم گفتگو کنیم و از آخرین اقدامات شهرداری مردم مطلع بشن. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باشید. سلام به همکارانم در استودیو صدای شهر، اطلاع رسانی خبرهای شهری و وضعیت ترافیک. 5 دقیقه دیگه برمیگردیم.
صدای شهر.
صبحتون بخیر باشه. قبل از خارج شدن از منزل خوبه که مسیرتون رو بررسی کنید که همین باعث میشه که وقت کمتری از شما هدر بره، در واقع وقتتون صرف جویی بشه و هم باعث کاهش ترافیک بشه.
ترافیک بشه.
مسیرهای با ترافیک سنگین در این لحظه: بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید، جنوب به شمال بزرگراه امام علی از بزرگراه شهید رئیسی تا خیابان دماوند، جنوب به شمال بزرگراه بسیج از میدان بسیج تا مقابل شهرک قصر فیروزه، شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان و همینطور شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران و در ادامه بزرگراه شهید همت از خیابان پاسداران تا خیابان جلفا. بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه صدر از بولوار کامرانیه تا خیابان عطاری مقدم. بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب به شرق از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا محدوده بولوار فرهنگ.
سلام.
وقت شما بخیر.
مرسی.
از کدوم اتوبان تردد می‌کنید؟
ما همت رفته برگشتمون همت شما.
به ما بفرمایید که ایمن سازی شده اتوبان؟
از نظر اسفالتش خوبه. تابلوهاش یه خورده ایراد داره، چون که تابلوهای یه جا گذاشتن که درست موقع پیچیدن میخواد خروجی کنه اونجا گذاشتن.
آه، تو دید نیستش درسته؟
دیدش آره دیگه، بعضی دید ندارن، میرسن اونجا میبینن تابلو تو لاین سبقت همینجوری میاد میخواد بره خارج بشه.
بالای عابر پیاده است چند تاست؟
ما تا اونجا که میبینیم 3 تاست. اونجا که خروجی ها دارن عابر پیاده هم دارن.
گفتیم پل میلاد
شیخ بهایی شیراز.
شیراز.
خروجی یه خورده جلوتر باید
قرار بگیره.
بله، اون راننده بدونه که مثلا 100 متر 200 متر مونده که خروج بشه چمران جنوب، چمران شمال یا مثلا شیخ فضل‌الله، اینا ندارن، یه خورده مشکل براش.
آقا خیلی ممنونم، خدا
من مرسی.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر.
ما امروز این موضوع رو پیگیری می‌کنیم، طرح ایمنسازی ترافیکی و کاهش خطرپذیری بزرگراه‌های غربی تهران رو ببینیم که این طرح در چه مرحله‌ای هست و به چه صورت